از شما خوبان همراه دعوت میکنم که با ما همراه باشید و شنونده داستانهای تمثیلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیلاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ماهگل، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. همراهان گرامی، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدید که حمید به دختری به نام نگینه علاقمند میشه. خانواده حمید با ازدواج به شدت مخالفت میکنن، چرا که نگینه خانواده پیسه‌داری داره و به شدت نازدانه میباشه. ماهگل مادر حمید که او را بدون پدر کلان کرده، به خاطر حمید قبول میکنه خواستگاری بره، چرا که فکر نمیکنه نگینه حمید قبول کنه. اما در کمال تعجب نگینه با ای ازدواج موافقت میکنه و عروسی اونا انجام میشه. نگینه به دلیل خلق و خوی بدی که داره، همو ابتدا رفت آمدش با خانواده حمید قطع میکنه. ماهگل از اینکه حمید از او دور شده خیلی خفه میشه و غصه میخوره. این ناراحتی باعث میشه حالش بد شوه و ماهگل مادر حمید به شفاخانه ببرن. در شفاخانه دکترم برشان میگه که ماهگل تکلیف قلبی داره و باید خیلی مراقب او باشن. صابره، عروس اول ماهگل، بر از اینکه ماهگل حال روحی بهتری پیدا کنه، نگینه را همراه حمید خانش دعوت میکنه، اما این دعوت با جنگ و دو عروس، یعنی نگینه و صابره، خلاص میشه. بعد از مدتی حمید خبر میده که نگینه همسرش باردار است. این مسئله سبب میشه صابره تصمیم بگیره روی خوش به نگینه نشان بده و جنگ و دعوا را او سبانه. حتی بعد از به دنیا آمدن دختر نگینه، صابره و ماهگل به خانه نگینه میرن، اما باز هم با رفتار سرد او مواجه میشند. حال با ما همراه باشین با قسمت پایانی این داستان.
مادر جان، ما میخواییم بخیر یک مهمانی بگیرم، دوری هم جمع شویم، با هم باشیم، نظرت چی هست ها؟
بچه، نام مهمانی که میایه من میترسم، بیخی لرزم میگیره. یک بار مهمانی گرفتم که جنگ شد.
مادر جان، این مهمانی فرق میکنه، این مهمانی جنگ نیست، مهمانی آشتیست، دوری هم هستیم، ساعتمان تر میشه.
اگه نگی ننامد چی؟
میایه مادر جان؟ چرا نیایه؟
آخه جان مادر، من میترسم که بیایه و باز جنگ شوه، از بد بدتر نشوه یک وقت.
چقدر تشویش دارین مادر جان، نه جنگ نمیشه، نه جنگ میشه، نه کسی قار میکنه.
من خوش میشم که همگی تان دوره هم جمع شوین، بخنده و شادی باشین جان مادر.
بخیر جمع میشیم، خیلی وقت میشه که ما دوره هم جمع نشدیم دیگه، نه؟
بسیار خوب، تو مهمانی تا بگی بچی بخوایی.
مادر جان، این مهمانی صرف به خاطر خودتان است.
الهی زنده باشی.
برای که خوش باشین، خنده کنین. اصلا در این مهمانی هیچ کس حق نداره پیشانی خودت ترش کنه.
خدا کنم قسم باشه.
و پیشنهاد نجیب تصمیم گرفتیم مهمانی بگیریم. همگی دور هم جمع باشن و مادر جان روحیش تغییر کنه و بهتر شوه حالش. من می ترسیدم به نگینه تلفن کنم. از همین خاطر از نجیب خواستم که به حمید زنگ بزنه.
مادر جان
جانم
چی میکنی؟
میبینی که دخترم بر میمانی تیاری میگیرم. یک ذره کارم خلاص شوه باز میایم خانه. آلام تو برو پیش بیادرت. برو جانم مادر که بیادرک تنهاستم. من کارم انجام دادم میایم خانه.
مادر جان میگم زن کاکای نگینرم خبر کردین؟
با پدرت گفتم که با کاکای تلفن کنم.
خب با خودش زنگ نمیزنین؟
نه دخترم کسی با او زنگ نمیزنم.
خب من میتونم نمبر تلفنش رو بگیرم مادر جان. من برش تلفن کنم؟
نه دخترم نفیسه جان پدرت با کاکای تلفن میکنه اونمو بس است. آلام تو برو پیش بیادرکت بیده اینجا کارو.
مادر جان من خوش دارم که خودم تلفن کنم بان اینکه من با خانهشان زنگ بزنم.
نه عزیزم لازم نکده.
مادر جان اونا اشتو که ریزه دارن. من میخوایم که اول دخترش بازی کنه.
نگینه نمیمونه که تو با دخترش بازی کنی. دخترش خیلی خرد و ریز است. اوش کنی یک دفعه طرفش نروی یا ما حوصله ندارم. او با دختر خود اساس است یک چیزی میگه باز جگر خونی پیش میگه.
بانین زنگ بزنم دیگه. بانین زنگ بزنم دیگه. باور کنین من میتونم. من یاد دارم نمبرشانه.
دیوانیم کدی. برو بان که با کارم برستم دیگه برو. رول شو میشم. برو زنگ بزن. فقط از آشپزخانه برای برو بیرون دیگه.
میگم امروز نجیب بیادرم تلفن کرده بود ما رو خبر کرده برای فردا دعوتی دارن.
اصلا گپش نزن.
یعنی چی؟
همین که شنیدی ما در این دعوتی نمیریم. گفتم
چرا نمیریم؟
از این خاطر که به ما بی‌حرمتی شده. امروز اشتوک ریزهشان به خانه زنگ زده که صبا بخیر بیاین خانه ما مهمانی.
یعنی چی؟
دختر بیادرت نفیسه به ما زنگ زده. او ما رو خبر کرده. اگه این نامش تغییر نیست پس چی اصلا؟
عزیزم تو چرا سخت میگیری؟ چی فرق میکنه؟
فرق نمیکنه. باید خود صابره به ما تلفن میکرد. نه اینکه تلفن بده به دخترش او مرا دعوت کنه. این نهایت بی احترامی است. من که تحمل کرده نمیتونم.
عزیزم سخت میگیری. نجیب مرا دعوت کرده. اینی می کافی است. گفته همراه زنت بیا دعوتی.
نجیب تو را دعوت کرده. با من چه قرض ها؟ مرا که کسی دعوت نکرده.
بانگیری میکنی نگینه.
از نظر من این رفتار صابره بی احترامی است. من پای مد خانه اونا نمیمونم. جایی نمیرم که به من بی احترامی میکنن.
لا حول ولا لا حول. اعصاب من خراب میکنی نگینه. من هر چه مراد تو رو میکنم تو نمیفهمی. یک ذرم تو مراد حال من رو بکن.
به به گپای نو میشنوم. اینا رو کی برای یاد داده ها؟
من خیلی از مادرم دور شدم. بان برم این دعوتی دلش خوش باشه. کلگی دور هم جمع هستیم.
تو که قدر مادر خود خوش داشتی و برش وابسته بودی چرا زن گرفتی ها؟
نگینه شرم شو مادرم است.
میدونی چرا با خودت ازدواج کردم؟ ها؟ دلیلشو میدونی؟
نه نمیدونم.
با خودت یک بارم فکر نکردی که چی شد به تو جواب مثبت دادم ها؟
منظور چی است؟
بان برات بگویم که چرا زنت شدم. از این خاطر که او بچه‌ای که عاشقش بودم مرا نخواست.
چی؟
رفتم برای یک نفر دیگه ازدواج کرد. مام گفتم اولین خواستگاری که برام بیای جواب مثبت میدم تا او بچه دلش بسوزه. از لجه او با تو ازدواج کردم میگنه من تو را قبول میکردم.
دهنه تو بسته کن.
چی؟
بیشر
تو مره زدی؟
دیگه یک کلمه دیگه نمیخوایم میشم. دهنه تو بسته کن.
گم شد از خونه برای
دهنه تو بسته کن. اینه که حالا حالا میزنم.
میگم دیر شد. چرا حمید زنش نامد؟
نمیفهمم مادر جان، چند بار برشون زنگ زدم هیچ کدامشان موبایل خدا جواب نمیتن.
میگم صابره جان.
بله مادر جان.
نکنه تو باز با نگی نجنگ کدی ها؟
نه مادر جان با، مگه من پاچایم برزادگیستا؟ به خدا که مثلا امرایش حتی گپ نزدیم، چی بسه با جنگ. چند بارم تلفن کردم موبایل خدا جواب نمیتن، چطور کنم؟ خب
اگر نامدن چی؟
میاین مادر جان میاین، همه تمیشه هر جای میره دیر میره میاین، چرا اقا شما تشویش دارین؟
میترسم حمیده نبینم.
میاین مادر جان آرام باشین، بان که من یک دفعه دیگه برش تلفن کنم، اصلا بر خود نگی نه تلفن میکنم.
آخه آبروی ما پیش دیگه میمانا میره جان مادر، ما بر از اونا گفتم که نگی نه میایم شب.
مادر جان میایه، اگر نامد من خودم میرم خانه حمیدو رو کش کده میارمش، بد میکنه که نیایه.
اگه نامدن نجیب میره خانهشان خوب است، شما فقط تشویش نداشته باشین. شما برین پیش میمونا بشینین، من براتون یک پیاله چای بیارم، تا چایتون رو نوش جان کنین حمیدم میرسه. دلتان جمع باشه مادر جان.
زنده باشی بچی.
نو بر ماهگل چای ریخته بودم که دخترم وار خطا به آشپزخانه آمد و گفت که مادر کلان حالش بد شده و بیهوش افتاده. خیلی زود همراه نجیب ماهگل به شفاخانه رساندیم.
متاسفانه سکته کردم، سکته مغزی.
وای خاک دستم.
چی دکتر صاحب، جور میشه؟
حقیقتاً چی بگویم برتان، با توجه به سن سال بالای مادرتان بعید میدونم، تمام جای بدنش فلج شده، حتی دیگه گپ زدم نمیتونم، باید در شفاخانه تحت نظر کامل باشه، اکسیژنم برش لازم است.
دکتر صاحب
بله،
تو رو به نیاز خدا یک کاری کنین، هر کاری که از دستتان مبرایه.
فعلا شرایط مادرتان ناپایدار است، باید صبر کنیم تا شرایطش پایدار شود، او زمان بیشتر براتون میتونم گپ بزنم، فعلا برش فقط میتونم دعا کنین با اجازه تان.
تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
چی شد اصلا؟ خدا. چرا مادر جان یک دفعه این قسمی شد؟ حالش خوب بود که ما گپ میزدیم.
خدا حالا چی خاکی دست سر خود کنیم.
سلام مادر جان، کجاست؟ چی شده؟
چقدر مادرم چشم برایت بود، کجا بودی؟ کجا بودی تو؟
برای مادر جان اتفاق افتاده، چی شده که برام بگویه؟
حالش خوب نیست، سکته کرده.
دکتر میگه که فلج شده.
یا خدا،
حتی گپ زده نمیتونه.
بعد از دو روز ماهگل در شفاخانه از دنیا رفت. نگینه حتی در مراسم خاکسپاری ماهگل هم نامد. بعد از این اتفاق دیگه به نگینه تلفن نکردم. نمبر تلفنشام از گوشیم پاک کردم. حضور یک آدم اشتباه در خانواده باعث از دست رفتن عزیزترین آدم زندگیم شد. کاش هیچ وقت به خواستگاری نگینه نرفته بودیم. شما عزیزان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
سلام،
سعدیا خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت.
آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
گلستان ادب. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین و دوست داشتنی، امیدوار هستیم که حال و احوالتان خوب باشه و روز روزگار بر وفق مرادتان. با برنامه گلستان ادب از رادیو دری در خدمتتان هستیم. خواهش میکنیم که تا پایان برنامه در کنار ما بمانید.
من هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان بزرگوار. سال و حالتان خوب باشه انشالله و بهاری باشین و طاعات و عباداتتان هم مقبول درگاه حضرت دوست.
دوستان عزیز، امروز هم چند حکایت دیگر از گلستان سعدی انتخاب کردیم که تقدیم حضورتان میکنیم. همون گونه که میدانین، سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرن 7 و 8 قمری معادل با قرن 12 و 13 میلادی میزیسته. آرامگاه او در شیراز ایران واقع شده. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی بدون تردید یکی از 5 شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زده همگان است. غزل سرای سعدی در مورد اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب‌های این شاعر بزرگ به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شده است و بسیاری معتقدند اروپاییان بیش از هر چیز از طریق کتاب‌های سعدی و آثار زیبای شعر و نثر او با زبان فارسی آشنا شدند. از جمله مهمترین آثار سعدی کتاب گلستان هست. گلستان سعدی که از تأثیرگذارترین کتاب‌های نثر ادبیات فارسی است، در 8 باب که عبارتند از سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت تدوین شده. در کتاب خواننده با حکایت ها و پند و اندرز های آشنا میشه که نگارنده با هنر خودش آنها را به گونه ای بیان کرده که موجب شده خواننده از خواندن آنها سیر نشه. سعدی در این کتاب قصد تاریخ نگاری نداشته و تمام رویدادهایی که ثبت کرده واقعی نیستند، اما میتوان با خواندن آن از شرایط جامعه آن زمان آگاه شد.
باب سوم، حکایت دوم.
فضیلت قناعت. دو شاهزاده در مصر بودند، یکی علم اندوخت و دیگری مال. عاقبت الامر آن یکی علامه عصر گشت و این یکی سلطان مصر شد. پس آن توانگر با چشم حقارت در فقیه نظر کرد و گفت:
میبینی برادر، من به سلطنت رسیدم و تو همچنان در مسکنت بماندی.
برادر عالم و دانشمند گفت:
ای برادر، شکر نعمت حضرت باری تعالی بر من واجب است که میراث پیغمبران یافتم و تو میراث فرعون و هامون، که در حدیث نبوی آمده العلماء ورثه الانبیا.
من آن مورم که در پایم بمالند، نزم بورم که از دستم بنالند. کجا خود شکر این نعمت گذارم، که زور مردم آزاری ندارم. دوستان عزیز، حالا میریم سراغ حکایت دیگری از گلستان سعدی که تقدیم حضورتان میشه. همچنان با ما همراه باشین در برنامه گلستان ادب.
باب اول، حکایت دهم.
رحم بر ضعیف.
بر بالین تربت یحیای پیغمبر علیه السلام معتکف بودم در جامعه دمشق، که یکی از ملوک عرب که به بی‌انصافی منصوب بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست.
درویش و غنی بنده این خاک درند، و آنان که غنی ترند محتاج ترند.
آنگه مرا گفت: از آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه من کنید که از دشمنی سخت هراسناکم. گفتمش: بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی.
به بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. نترسدان که بر افتادگان نبخشاید، که گر ز پای در آید کسش نگیرد دست. هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد روز دادی هست.
بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی.
بنی آدم اعضای یک پیکرند، یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چوز وی به درد آورد، به درد آورد دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهد آدم.
Gli esseri umani sono parte di un unico corpo, provengono dalla stessa pelle. Quando una delle parti soffre di qualche male, anche le altre provano dolore. Non puoi considerarti parte dell'umanità se non hai compassione di quel dolore.
دوستان عزیز، تصنیف زیبایی از گلستان سعدی را شنیدین با صدای هنرمند توانا جناب آقای علیرضا قربانی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که بهره و استفاده و لذت برده باشین. با ادامه برنامه گلستان ادب همراه ما باشید.
باب اول، حکایت دوازدهم.
بهترین عبادت. یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را دید و از او پرسید از عبادتها کدام فاضل تر است؟ گفت تو را خواب نیم روز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری.
ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز گلستان ادب رسیدیم. تشکر از همراهیتان. یادآوری میکنیم که 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست که از این طریق هم میتونین برنامه ما را بشنوید. تا حضور دیگر شما را به خداوند مهربان می‌سپاریم.
دوستان تا برنامه دیگر، درود و بدرود.
دوستان و علاقمندان به برنامه در وادی نور، همینک این برنامه آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
به نام خدایی که نام نانوشته می خواند، قصه ناسروده می داند، خدایی که از حال احوال ما خبر دارد و می داند قلب من سرشار از عشق و ارادت به اوست.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام به شما بنده های خوب روزدار. سلام به شما که مهمانید، مهمان رحمت و رضایت و لطف خدا. قبول باشه طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارسال پیامک در نظر گرفته شده: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمتتان هستیم. موسیقی داستان آیات، مثل‌های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه‌های زندگی ساز، امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند حافظ قرآنی که با آن عمل کند با فرشتگان پیغامبر و نیک رفتار هم نشین خواهد شد.
قرآن 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیات 42 تا 44 سوره فاطر آشنا شویم. داستان آیات.
مشرکان مکه با این که بت می پرستیدند ولی رفتار امتهای گذشته نسبت به پیامبران دورانشان را محکوم می کردند. آنان وقتی می شنیدند که امتهای پیشین از دستورهای پیامبر خود سرپیچی کرده اند یا به مقابله با او برخواسته اند، اندوهگین می شدند و با خود می گفتند کاش آنان به جای امتهای پیشین بودند و پیامبران را یاری می کردند. مشرکان هم چنین می گفتند خداوند یهود و نصارا را لعنت کند که پیامبران خود را دروغگو می دانستند و آنان را می آزردند. همین مشرکان گاه به خدایان بزرگ لات، منات و عزا قسم می خوردند که هرگاه از میان ما پیامبری برخیزد ما همچون یهود و نصارا با او رفتار نمی کنیم و او ایمان آورده و کتاب او را گرامی می داریم و به دستوراتش گردن می نهیم و در برابر دشمنانش تا پای جان از او حمایت می کنیم. ولی هنگامی که آفتاب عالمتاب اسلام از افق سرزمینشان طلوع کرد و پیامبر همراه بزرگترین کتاب آسمانی برایشان فرستاده شد، آنان نه تنها او را نپذیرفتند بلکه بر کفر و شرک خیش افزودند و در مقام تکذیب انواع مکر و حیله را به کار گرفتند. آنان برخلاف ادعایشان طرفدار حق نبودند و حتی آیین ابراهیم را که به عنوان مراسم حج در میان آنان وجود داشت محترم نمی شمردند و برخلاف آیین ابراهیم این همه بت را در کنار خانه توحید گرد آورده و مردم را گمراه می کردند. آیه های 42 تا 44 سوره فاطر نازل شد و آنان را به سبب این ادعاهای توخالی و بی اساس مورد ملامت و سرزنش قرار داد. ترجمه این آیات چنین است:
آنان با نهایت تأکید به خدا سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار کننده به سراغشان آید هدایت یافته ترین امتها خواهند بود، اما چون پیامبری برای آنان آمد جز فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود. اینها همه به خاطر استکبار در زمین و نیرنگ‌های بدشان بود، اما این نیرنگ‌ها تنها دامان صاحبانش را می‌گیرد. آیا آنها چیزی جز سنت پیشینیان را انتظار دارند؟ هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت و هرگز برای سنت الهی تغییری نمی یابی. آیا آنان در زمین نگشتند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که از اینان قوی تر بودند نه چیزی در آسمان ها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت. او دانا و تواناست.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
مثل‌های قرآنی.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، در این برنامه با یک مثل قرآنی دیگر آشنا می شویم. مثل پشه در آیه 26 سوره مبارکه بقره.
این الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا
خداوند از این که به موجودات ظاهراً کوچکی مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. در این میان آنان که ایمان آورده اند می دانند که آن حقیقتی است از طرف پروردگارشان، و اما آنها که راه کفر را پیموده اند می گویند منظور خداوند از این مثل چه بوده است؟ آری، خدا جمع زیادی را با آن گمراه و گروه بسیاری را هدایت می کند، ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد.
عزیزان، جمعی از مفسران از ابن عباس درباره شأن نزول این آیه چنین نقل کرده اند: هنگامی که خداوند در آیات گذشته پیرامون اوصاف منافقین دو مثال آتش و باران را بیان کرد، منافقین گفتند خداوند برتر و بالاتر از این است که چنین مثالهایی بزند، و با این طریق در وحی بودن قرآن اظهار تردید کردند. در این موقع این آیه نازل شد و با آنها پاسخ داد. بعضی دیگر گفتند هنگامی که در آیات قرآن مثال‌های بیان شد که در آنها سخن از مگس و عنکبوت بود، جمعی از مشرکان این موضوع را بهانه قرار داده زبان به اعتراض گشودند و مسخره کردند که این چگونه وحی آسمانی است که از عنکبوت و مگس سخن می‌گوید. آیه 26 سوره مبارکه بقره نازل شد و با تعبیرات زنده به آنها جواب داد.
بعضی از مفسران میگویند فعل یستحی به معنی خجالت میکشد در آیه احتمال دارد در مقابل سخن کافران باشد که میگفتند آیا خدای محمد شرم نمی کند که در کتاب خود به مگس و عنکبوت مثال بزند؟ خداوند در جواب آنان فرمود خداوند از این که به موجودات ظاهراً کوچک مانند پشه و حتی کمتر از آن مثال بزند شرم نمی کند. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند علت این که در قرآن و پشم مثال زده شده است این است که خداوند تمام آنچه را که در جثه بزرگ فیل آفریده در بدن این حشره کوچک نیز قرار داده و اضافه دو عضو دیگر که در پشه وجود دارد و فیل فاقد آن است و آن دو عبارتند از شاخک ها و بال ها. خداوند می خواهد با این مثال ظرافت آفرینش را برای مؤمنان بیان کند. تفکر درباره این موجود ظاهراً ضعیف که خدا آن را شبیه فیل آفریده است، انسان را متوجه عظمت آفریدگار می سازد. برای اینکه خرطوم پشه همانند خرطوم فیل تو خالی است و با نیروی مخصوص خون را به خود جذب می کند. این لوله ظریف‌ترین سرنگ های دنیا است و سوراخ درون آن فوق‌العاده باریک است. الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمدلله 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 سبحان الله 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 الحمدلله. در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه در وادی نور و گوش جان می سپاریم با تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مریم با صدای استاد عبدالباسط. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته ایستگاه تلاوت.
يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
مكاناً شرقياً
اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 12 تا 21 سوره مریم بود با صدای استاد عبدالباسط.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. زهرا جان صفایی از مشهد با برنامه در وادی نور ارتباط گرفتند. نوشتند شفای دردها آیات قرآن که دارد بهر هر دردی دوایی، تو را ممکن شود با بال ترتیل سفر تا مرزهای ماورایی. صدای بال جبریل است گویا تلاوتهای آیات خدایی. الفبای خداجویی همین است اگر با این الفبا آشنایی. تشکر از زهرا صفایی عزیز و نازنین.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا، اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع يهني مرسلا غدرانا.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 51 تا 55 سوره دخان آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
ان المتقین فی مقام امین،
یقینا پرهیزکاران در جایگاه امنی هستند.
فی جنات و عیون،
در میان باغها و کنار چشمه‌سارهای بهشت.
یلبسون من سندس و استبرق متقابلین،
لباسهایی از دیبای نازک و دیبای ضخیم می پوشند در حالی که رویاروی یکدیگر به صحبت نشستند.
کذلک و زوجناهم بحور عین،
چنین است وضع آنان و حوریان غزال چشم بهشتی را به همسری آنان در می آوریم.
یدعون فیها بکل فاکهت آمنین،
در آنجا هر میوه‌ای که اراده کنند بی دغدغه در اختیارشان است.
در برنامه قبل به وضعیت ظالمان و گناهکاران در دوزخ اشاره شد. این آیات اوضاع و احوال پارسایان را در بهشت ترسیم می کند و می فرماید جایگاه آنان در امنیت کامل است، امنیت از هر گونه غم و اندوه و درد و رنج و مصیبت. همین احساس امنیت و سلامت خود بزرگترین نعمت خداوند است که در دنیا نیز هر کس از آن بهره‌مند باشد خاطرش آسوده شده و در آرامش به سر می برد. مکان زندگی بهشتیان در میان باغ‌ها و بستان‌ها و در کنار انواع چشمه‌ها و آبشارهاست که خود بسیار طرب انگیز و نشاط آفرین است و چون متنوع و متفاوت است هرگز بهشتیان از چنین مکانی دلزده و خسته نمی شوند. در دنیا لباسهای ابریشم به لطافت، نرمی و زیبایی معروفند. خداوند به بهشتیان لباسهایی از ابریشم را در آخرت وعده داده است، البته آن هم در طرح‌ها، رنگ‌ها و اشکال متعدد و متنوع، به گونه ای که همواره زیبایی، تازگی و جذابیت خیره کننده ای دارند. در میان بهشتیان انس و الفت برقرار است. آنها در جلسات دور همی که صفا و صمیمیت و معنویت در آن موج می‌زند، بدون هر گونه برتری جویی روبروی یکدیگر بر تخت‌ها می‌نشینند. از آنجا که غرایز جسمی انسان در قیامت نیز همراه اوست، خداوند زیباترین همسرانی را که